در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره‌کار.
با سلام و درود خدمت شنوندگان و بینندگان ارجمند شبکه پویا، خوشحال هستم که یک بار دیگر به اطلاعاتون برسونم دکتر مسعود نقره‌کار، پزشک، کنشگر سیاسی، نویسنده و پژوهشگر مهمان برنامه ما هست و در مورد مسائل گوناگون با دکتر نقره‌کار عزیز صحبت می‌کنیم. آقای دکتر نقره‌کار، خیلی ممنون و متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه خودتون خوش آمدید.
بله، سلام و درود دارم برای شما و همینطور شنوندگان و بینندگان شبکه پویا، و خوشحالم که با شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنون. آقای دکتر نقره‌کار، شما این روزها در واقع نامتون بیش از همیشه بر سر زبون هاست و علت اون هم مسئله شورای ملی تصمیم هست که شما یکی از سخنگویان اون هست. در دو هفته اخیر از دفعه قبل که ما با هم مصاحبه کردیم در مورد مسائل شورای ملی تصمیم با هم گفتگو کردیم. در این دو هفته چه اتفاقاتی افتاده؟ میشه لطف کنین برای بینندگان و شنوندگان ما یک آپدیت بدین در این دو هفته در شورای ملی تصمیم چه گذشته و چه برنامه‌هایی در پیش؟
بله، ببینید، طی این دو هفته گذشته شورای ملی تصمیم بیشتر در واقع نظرش معطوف بود به داخل ایران و انرژی خودش رو و توان خودش رو بیشتر در رابطه با داخل ایران فی الواقع صرف کرد و خواهد کرد. دوستان ما در داخل ایران، چه اعضای شورای ملی تصمیم، چه حامیان و چه بسیاری از مبارزانی که ما به هر حال باشون ارتباط داریم، در شرایط بسیار سختی در ایران قرار دارن. میدونید که طی همین چند هفته اخیر تعدادی از اعضای شورای ملی تصمیم رو به خانه هاشون یورش بردن و خانه هاشون رو، یعنی درب خانه و وسایل خانه رو تخریب کردن و به هر حال مشکلاتی براشون ایجاد کردن. علاوه بر این خبر داریم که دوستانی از شورای ملی تصمیم که در زندانن، الان حدوداً 10 نفر از اعضای شورای ملی تصمیم در زندان هستند. این دوستانم شرایط بسیار سختی رو در زندان دارن. جواد لعل محمدی از بانیان شورای ملی تصمیم 8 سال زندان محکوم شد به خاطر عضویتش در شورای ملی تصمیم. میدونید که ایشون در زندان زیر فشار و محکومیت‌هایی در زمینه‌های فعالیت‌های مدنی و سیاسی بهش دادن، حبسایی رو، و الان 8 سال هم به خاطر عضویتش در شورای ملی تصمیم به آنها اضافه کردن. و همینطور عزیزمون دکتر جعفری هم در زندان در شرایط بسیار سختی است از نظر، میدونید، جسمی، ناراحتی قلبی و ناراحتی مهرهای گردن و بسیاری از مشکلاتی دیگه. ما تلاشمون در شورا طی هفته گذشته و در آینده هم معطوف است به این که در واقع ما چگونه میتوانیم پشتیبان این عزیزان در داخل ایران به اشکال مختلف باشیم و در این راستا هم تا حد امکان خودمون تلاش کردیم. نه فقط این عزیزان، بلکه خانواده زندانیان سیاسی از طیف‌های مختلف رو هم ما تلاش میکنیم، شورای ملی تصمیم تلاش میکنه که به اشکال مختلف ازشون پشتیبانی بکنه در شرایط سخت کنونی، شرایط روانی، اقتصادی و اجتماعی که اونها دارن و نیاز به پشتیبانی و کمک دارن. جدا از این بخش، در رابطه با دوستان داخل کشور، شورا هم تلاشش این بود که در این دو هفته برنامه‌ریزی بکنه که چگونه میتونه به شکل بهتر و مناسبتری صدای اون عزیزان در محافل بین المللی و در خارج کشور باشه. تو این راستا هم شورا تلاشهایی رو انجام داده. علاوه بر این فعالیت که همونطور که عرض کردم معطوف به داخل کشور بوده و خواهد بود، شورا در خارج کشور در حدی که به هر حال توانش اجازه میداد تلاش‌های سیاسی رو هم در خارج کشور داشته، از جمله تلاش برای نزدیکی و همکاری با شخصیت‌ها و احزاب و سازمان‌های مختلف. در این حال خود شورا هم در درون خودش تلاش داشته و تلاش میکنه که بتونه سازماندهی درون خودشو تحکیم ببخشه و با برنامه تر به پیش بره. میدونید که شورا از همون ابتدا یه نقشه راهی رو برای رسیدن به هدف مرحله‌ای که مد نظر داشت مطرح کرد و این نقشه راه رو بسیار روشمند داره انجام میده و پیش میبره. یعنی تا حدی که بارها هم من خدمتتون عرض کردم بتواند شورا با بکارگیری سازکارهای دموکراتیک بتونه تا مرحله برگزاری یک مجمع عمومی از اعضای شورا در داخل و خارج کشور برپا بکنه که اون مجمع عمومی بتواند تصمیمات آینده رو در رابطه با شورا، یعنی تصمیمات خیلی اهداف روشنه ولی بتونه به شکل روشنتر و عملیتر در تبادل نظر اعضا با یکدیگر و همینطور با پیشبرد امر انتخابات در حوزه‌های مختلف سازمانی و تشکیلاتی بتونه کارها رو پیش ببره. شورا در اون مسیر هم داره گام برمی‌داره، جلسات مشترک و ماهانه داره با اعضا هر ماه و در این راستا به هر حال رایزنی و تبادل نظر و همفکری میشه و در عین حال تلاش شورا هم در راستای ایجاد هماهنگی بیشتر بین کمیسیون‌های کارشناسی مختلف در داخل شورا هستش. در هر حال در این راستا شورا تلاش‌های خودشو داره ادامه میده که من امیدوارم در دو هفته آتی بتونم گزارش‌های دقیق‌تر و بیشتری رو در ارائه بدم به شما و همینطور شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم و ممنونم جناب نقل‌کار. دوستان زیادی مایل هستن که به این در واقع شورای ملی تصمیم بپیوندن. از چه طریق این دوستان میتونن اقدام کنن و بتونن در این جمع و در این فعالیت بزرگ شرکت داشته باشن؟
ببینید شورا سایت خودش رو بازسازی کرده، یعنی در واقع بازسازی که نه بلکه سایت خودش رو میشه گفتش که الان تا حدودی بیرونی کرده و در دسترس همه عزیزان اون سایت قرار داره که همون shora.org هست. شورا هم همون shora.org اگر اشتباه نکنه.
آدرس وبسایت شورا رو در پایین صفحه بینندگان ما و شنوندگان هم در صفحه این برنامه میتونن ببینن.
با سپاس از شما. به هر حال شورا الان سایتش رو در دسترس عزیزان هست. از طریق خود سایت شورا میتونن با شورا دوستان تماس بگیرن و همینطور اگر مقاله، نقد، نظر هر چه دارن به هر حال سایت در اختیار عزیزان هست. علاوه بر سایت میدونید شورا لااقل دو سه تلگرام فعال داره و در این حال اینستاگرام، فیسبوکش هم فعاله و خود ایمیل شورا هم قبلا در اختیار عزیزان قرار گرفته بوده که البته الان در خود سایت اون ایمیل هستش. از این طریق دوستان میتونن با شورا تماس بگیرن و به هر شکل که میتونن با شورا همکاری بکنن. ضمن اینکه خب افرادی هم هستن مثل من که به هر حال اطلاعات مربوط به من، ایمیل من، تلفن من در اختیار اکثر دوستان هست. کسانی که مایل باشن میتونن با من و یا سایر اعضای فعال شورا تماس بگیرن. ولی بهترینش همون راهی است که من عرض کردم و حتی تماس با رادیو پویا و خود شما هم در واقع دوستان میتونن از این طریق با ما تماس داشته باشن.
خیلی خوشحال میشیم اگر دوستان علاقه داشته باشن و مایل باشن. همونطور که میبینید در پایین صفحه به سایت شورای ملی تصمیم میتونید مراجعه کنید یا به سایت رادیو پویا صفحه در قلمرو سیاست و فرهنگ برای ما پیام بگذارید. ما حتما شما رو مرتبط میکنیم با شورای ملی تصمیم و اگر مایل هستید که به این حرکت بزرگ بپیوندین امکان برای شما هست. جناب نورکار عزیز، از مسئله شورای ملی تصمیم اگر موقتاً بگذاریم تا امیدوارم که در مصاحبه‌های بعدی بتونیم خبرهای خوش بیشتری از شما داشته باشیم. این روزها ایام محرم هست، همونطور که میدونید، البته همیشه در سال از زمانی که اسلام در واقع به ایران آورده شد، مسئله سوگواری های دوره محرم همیشه بوده، حالا به شدت و ضعف های مختلف، ولی در سالهای اخیر این سوگواری ها شکل شمایل دیگری به خود گرفته و جمعی که قبلا شاید کمتر بودن و تعدادشون محدود بود، الان به صورت یک شبکه بزرگ و فعال به اسم مداحان مشغول کار هست. شما این کار این مداحان رو، من میدونم که در پژوهش دنبال کردید، این گروه رو، این مداحان رو در کجای این به اصطلاح تارک سیاسی ایران میبینید و اینها رو چجوری میبینید، چه میکنن؟
بله، ببینید، خبرهایی که از داخل ایران هست، امسال حکومت اسلامی مراسم عزاداری و برها به اشکال گوناگون رو خیلی مجهزتر، وسیع‌تر و با جنبه‌های تبلیغاتی قوی‌تر ارائه کرده و پیش برده. از شهرهای مختلف، مخصوصا از مشهد، لااقل ما این خبر رو داریم. و خب این پرسش است که چرا حکومت اسلامی در یه همچین شرایطی فی الواقع با این قدرت نمایش میخواد بده قدرت خودشو، با این قدرت تبلیغاتی وارد همین مسئله محرم و مراسم سوگواری شده، که البته به نظر خود من دلیلش یک نوع فرار به جلوست، یک نوع ناشی از ترس، ناشی از ضعف، ناشی از قدرت حکومت اسلامی نیست. به یه شکلی این نوع حکومت ها به اشکال مختلف هر موقع فرصت پیدا میکنن یه جوری میخوان قدرت نمایی کنن، به ویژه در مقاطعی که به هر حال در سراشیب سقوط هستن. به هر حال میخوام بگم که این خبرها از داخل ایران هستش و تو در خارج کشورم دیدی در شهرهای مختلف چگونه اینها برنامه ریزی کردن، آدم میفرستن و همین مراسم سوگواری رو در در امریکا، شهرهای مختلف امریکا، کانادا و اروپا داشتن و دارن. یکی از عواملی که واقعا میشه گفت نیروی پر اهمیت و بازوی پر اهمیتی است برای حکومت اسلامی، همین مداحان هستند که بهشون اشاره کردید. و خب معمولا محرم و سفر و مراسم سوگواری ها، حتی بعضی مواقع جشن ها، میشه گفت برکشونه یا نهار بازار این مداحان هستش. مداحان میدونید که مداحی در یه تاریخ طولانی داره، حتی میگن از دوره محمد هم مداحی به اشکال مختلف وجود داشته، در ستایش پیامبر یا بعدها در ستایش دیگران. یک نوع مداحی رو میگن از اون دوره بوده، ولی مداحی بعدها از دوره صفویه لااقل به این سمت شکل و شمایل دیگه‌ای پیدا کرده. یعنی در واقع اولا انواع مختلف مداحی هست، از روزخانی بگیری تا شکلای گوناگونی که من در اون کتابم بهشون اشاره کردم. ولی خب در دوره صفوی و بعدم در دوره قاجاریه و دوره پهلوی و به خصوص در این دوره ما میبینیم که مداحی چه ویژگی پیدا میکنه و تاریخچه‌ای داره دیگه. البته در دوره رضا شاه یه کمی جمع و جور میشه این مسئله، میدونید مسئله خطبه از وعظ جدا میشه یا کنار هم قرار میگیره، مدعی از اینها جدا میشه، خلاص یک سازماندهی این کار میشه و یه میشه گفت تا حدودی تفکیک وظایف برای این حضرات. در دوره قاجاریه ما مدعی معروفی داشتیم، اون موقع هم مدعی خب اوج گرفته بود تا حدودی، که بدیع المتکلمین بود که بهش گفتن سید اناری و پدر جواد بدیزاده بود و مرد بسیار خوش صدایی بود و میگن که اون دوره هم در واقع کار مدعی رو تا حدودی اون ترویج میکرد و رایج کرد، که بعدم ادامه پیدا میکنه. مدعای معروفی که از جمله نسل خود ما جواد ذبیحی رو خوب میشناسیم که در دوره پهلوی مدعای خیلی سرشناسی بود و این اوباش حکومت اسلامی میدونید که جواد ذبیحی رو به طرز فجیعی در اوایل انقلاب به قتل میرسونه. در حکومت اسلامی مدعی جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه، یعنی آخوندها، روحانیون و خود خمینی میدانستند که مدعاها میتوانند یک بازوی قدرتمندی باشند برای تبلیغ سیاسی، برای تبلیغ ایدئولوژیک، برای مغزشویی، گسترش خرافه و مسائلی که به هر حال جمهوری اسلامی به دنبالش بوده. به همین خاطر به ویژه در مقطع جنگ در ایران مدعی رونق زیادی پیدا میکنه. میدونید که تیپایی مثل آهنگران و کسانی که تبلیغ و تهییج میکردن که جوانان برن روی مین و اون بساطی که در نظر داری و میدونی، مدعی از اون موقع وارد یه مرحله جدیدی میشه. سازماندهی مدعان و آموزش مدعان و برنامه ریزی برای مدعان. الان مدعی در ایران، مدعان یک نهاد سیاسی، اقتصادی و در این حال فرهنگی شدن و همونطوری که عرض کردم یکی از بازوهای قدرتمند تبلیغاتی برای حکومت اسلامی و در واقع یه تشکیلات مافیایی هستند که سرنخ اینها در خود بیت رهبری دست خود آیت الله خامنه ایست و اینا نیرویی هستند که در مواقع مختلف نقش سیاسی ایفا میکنن، وقتی درگیری های سیاسی از وارد میدان میشن و در مواقع دیگه مثل الان که با عنوان در واقع مدعی برای امام حسین و مراسم سوگواری و اینا فی الواقع جنبه تبلیغاتی، ایدئولوژیک و جنبه های دیگه فرهنگی حتی اینها رو هم در نظر دارن. امروز مدعی در ایران همونطوری که میدونید مدعان بسیار فریبکارانه از موسیقی ایرانی، حتی موسیقی پاپ، رپ و این موسیقی ها دارن استفاده میکنن، اشعار مختلف برای اینکه بتونن جوانان رو جذب کنن و در این راه هم موفق بودن. بسیاری از این جمع هایی رو که امروز میبینید، مراسم سوگواری، حتی سینه زنی و یا در فضاهای بسته، اکثرا جوانان هستن که اینها تونستن اینها رو جلب بکنن و خب جوانان واقعیتش با محدودیت های تفریحی هم که در ایران هست، هم موسیقی پاپ و رپ رو گوش میکنن، هم شامی داده میشه، هم به هر حال یه ویژگی هایی که با در رابطه با مراسم سوگواری میبینیم اینها هم در لحاظ روانی در جوانان تأمین میشه. به هر حال الان بخوام بگم مدعیان در واقع نقش بزرگی در تحکیم و تداوم حیات حکومت اسلامی دارن و غالبا هم به لحاظ روانشناسی و رفتاری در زمره جاهلها و لاتا در ایران بودند. حتی از صنوفی که اینها میان غالبا مدعی ها از صنف لباس فروش های بازارن یا از میان بقال ها، قصاب ها و یا کسانی که در حوزه نجاری و این نوع کارها بودن در گذشته. الان هم مدعی های معروف مثل فرض کنید حاج محمود کریمی هم اومد تا هفتیرکش. خب ایشون هم توی زمینه‌های بنایی و این مسائل فعال بوده، ولی الان میدونید که از بزرگترین تجار سنگ در ایران هست و برای خودش دم و دستگاهی داره و امپراتوری را انداخته با کارهای تجاری که میکنه. غالبشون تو کار کامپیوتر، توی کار فروش تلفن، خانه، اینها دستایی دارن و با دستمزدهای کلانی هم که از امر مدایی به جیب میزنن در یک موقعیت مالی خاصی دارن. این رو هم بگم، مدعیان یعنی جمهوری اسلامی حتی تا حدی پیش رفت که یک دانشکده مدعی دایر کرد، بسیاری از جوانان رو تشویق کرد که برن تو امر مدعی و الان طیفی از جوانان هم در واقع در این صنف، در این گروه مشغول کار هستن با درآمدهای بسیار بالا و تو سطوح دانشگاهی هم همونطور که گفتم الان حضور دارن و فعالن. ببخشید من سعی کردم خیلی خلاصه بگم ولی طولانی هم شد.
خیلی متشکرم، ممنونم. صحبت ها بسیار مفید و پژوهشگرانه است. جناب نقره‌کار، این روزا تو فضای مجازی شما ویدیوهایی از این مراسم عزاداری میبینید. واقعا برخی از این ویدیوها در واقع مثل یک کار هنری میمونه. شعرهای بسیار خوب با موسیقی که باید بسرات مسائل موسیقی، سیستم های صوتی مختلف، و ما حتی میبینیم دخترها در این مثلا چیزها هستن و زنجیر میزنن، سینه میزنن. چطور میبینید این؟ همونطور عدد شما توضیح دادید که این در واقع برای جذب جوانها هست و موفق هم بودن، ولی حربه هایی که استفاده میکنن تناقض داره با اون چیزی که قبلا ما اسم مدعی و ستایش به اصطلاح آل عبا و مظلومین و از این چیزها میدونستیم.
بله، عرض کردم خدمتون اینا بسیار با برنامه کار رو پیش بردن و پیش میبرن. خود خامنه ای در یک سخنرانی که مدعان جمع بودن، میگم سر نخ این مدعاها در بیت رهبری است، اون سعید حدادیان و محمود کریمی و اینا همه در واقع در یکی از عناصر فعال بیت رهبری هست. خود خامنه ای خطاب به مدعاها میگه که برید به جوانها توجه کنید، جوانها رو جذب کنید به هر طریقی که میتوانید. این تو سخنرانیشه. و خب ببینید اینا امکانات مالی دارن، پول دارن، امکانات افرادی که بتونن تو زمینه‌های تبلیغاتی با اینا کار بکنن، تمام این عناصر رو دارن و تونستن استفاده بکنن. یعنی جوانان رو با همین سبک موسیقی، خواندن نمیدونم ترانه مرضیه و هایده و ویگن حتی، و بعدم ببینید طیف جوانترشون با همین وسایل موسیقی مدرن تونستن اینها رو جمع بکنن. مثل یک کنسرت برای اونها. و حالا تازه کنسرت باید پولم بدی بری، اونجا تازه شامم میدن. و خب نمیدونم خیلی از مسائل دیگر رو بهش توجه دارن و تونستن جوانان رو جذب کنن. و همینطور دخترها و بانوان جوانی که میبینید که چگونه با چه آرایشی حضور دارن، حتی علامت کشی میکنن خانوما یا بیرق و نمیدونم اینها کتل و اینها هم میکنن. به هر حال این شیوه ایست که حکومت اسلامی به کار برده و در راه اسلام هم شما میتونی از هر وسیله ای، ممکنه حرام باشه، حرام بوده باشه، ولی اکتبر اون وسیله میریزن، از اون وسیله استفاده میکنن در راه پیشبرد مقاصد خودشون و موفق بودن و تا الان تو این زمینه موفق بودن، مخشویی تونستن بکنن و کردن. و این یکی از اون میشه گفتش که پیامدهای تلخی است که برای فرهنگ ما در آینده خواهند گذاشت. اینها از دبستان و دبیرستان شروع کرده بودند، ولی الان میبینید در یک سطح وسیعی هم دارن این کارو میکنن. بنابراین باید تلاش کرد چهره اینا رو، واقعیشون رو نمایاند و به این جوانان هم در ایران گفت فریب این مسائل رو واقعا نخورن. اینها کسانی هستن که میدونید دختران رو به خاطر اینکه حجابشون رو کم حجاب بودن یا حجاب ناقص داشتن به زندان انداختن، شکنجه کردن، حتی به قتل رسوندن. با جوانان چه رفتاری داشتن و این کار رو دارن میکنن الانم و ادامه هم خواهند داد. این رو باید جوانان بدونن و واقعا فریب این فریبکاران حرفه‌ای مخصوصا مداها رو که واقعا از اون موجودات هفت خطن. ما تو جنوب شهر میگفتیم اینا هفت خطن، در این حال خیلی هم قاب‌بازای خوبی بودن تو جنوب شهر. من یادمه این مداها قماربازای خوبی بودن. الان خب چهره عوض شده و شرایط فرق.
خیلی متشکرم، ممنونم. صحبت از آزار زنان برای حجاب کردید. این روزها تصویر غم انگیز یک دختر جوان سپیده رشنو که در واقع اول یک ویدیو از اون منتشر شد که خانومی که به خاطر حجاب ایشون بهش تعرض کرده بود اعتراض میکنه و بعد ایشون رو دستگیر میکنن و بعد میارن در تلویزیون و یک در واقع شو تلویزیونی مسخره به جا میندازن. ولی خب چهره تکیده و در واقع آثار حتی شکنجه در صورت این دختر جوان بوده. این یک در واقع مطلب ریشه دار هست. جمهوری اسلامی از ابتدای اومدنش مسئله اعترافات تلویزیونی به عنوان یک حربه استفاده کرده. شما این داستان اعترافگیری و این اتفاقاتی که اخیر افتاده رو چطور می‌بینید؟
ببینید اعترافگیری به این سیاقی که ما در جمهوری اسلامی شاهد بودیم و هستیم در واقع یک نوع تعذیبه، یک نوع مجازاته و یک نوع شکنجه میشه گفت در ملأ عامه. یعنی اگه بخواییم تعریف بکنیم اعتراف گیری به این شکل، حالا من وجه دیگه‌ش هم خدمتتون میگم. ببینید تاریخاً تاریخی ما نگاه تاریخی داشته باشیم، چون تاریخاً بعضی‌ها میگن کلمه صحیحی نیست، ما در جهان و در ایران شاهدش بودیم و یا ثبت شده. ببینید در اروپا در همون دوره کلیسا چه کرد با همین سیاق اعتراف گیری، مجبور میکرد یه عده‌ای رو که از نگاه اونا مرتد بودن بیان اعتراف بکنن و چه چیزهایی رو بگن و انکار کنن حتی باوراش خودشونو. مثلا برونو یا مثلا کوپرنیک، خود گالیله یا خود بیکن و خود ژان دارک، اینها نمونه هایی بودن که ما شاهدیم. کلیسا زیادن با اینا چه کرد، چه اعتراف گیری هایی از اینا انجام داد و بعدم بیشترشون رو سوزاند و به شکل فجیع برخیشون رو در واقع به قتل رسوند. ما یه همچین تاریخی متاسفانه در اروپا داریم که الان دیگه در واقع منسوخ شده. یا خود استالین، ببینید در شوروی اون موقع یا برای روسیه چه سبک و سیاقی رو برای اعتراف گیری پیش برد و یاران خودشو در حزب و فعالان حزبی رو چگونه مجبور به همین نوع اعتراف کردن ها کردن و بعدم اعدام کردن. میخوام بگم ما این نوع جمهوری اسلامی این چیزها رو در واقع خوب درس میگیره و از تاریخ درس گرفت. در ایران هم داشتیم، در ایران هم ما در دوره‌های مختلف داشتیم، در دوره قاجاریه، در دوره پهلوی و الان. نمونه زیاده، من نمیخوام وقت بگیرم نمونه ها رو بیارم. برمیگردم روی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از همون ابتدا اعتراف گیری و دادگاه های نمایشی که من میگم همون تعذیبه، عذاب دادنه و همون نوع شکنجه است رو از ابتدای کارش در دستور کارش گذاشت. یعنی بخشی از ساختار سیاسی و قضایی حکومت اسلامی از همون ابتدا بود و ما بسیار بخوام من اسم بیارم بسیار هست یا نمونه بیارم. البته این پیوند میخورد با امر تواب کردن که اون هم در زندان ها و بعدها که اونم خودشی پدیده و مقوله ایست جمهوری اسلامی به کار میبود، یعنی در واقع شخصیت یک نفر رو به اشکال مختلف تغییر میدادن یا و یا به گونه های مختلفی سعی میکردن اون خواست خودشون رو تلقین بکنن با شکنجه، به ویژه شکنجه جسمانی و فیزیکی و شکنجه روانی، و بعد از اون شخص جدید یک قربانی تواب می ساختن و بعد اعتراف گیری هایی رو که ما شاهد بودیم. به هر حال این یکی از به نظر من اشکال غیر انسانی و وحشیانه نوعی شکنجه است، همین اعتراف گیری. درست در واقع نمیخوام مقایسه بکنم، ولی یک نوع نشان دادن تصاویری است که هم مردم رو بترسونه هم مخالفان رو به شکل در واقع از نظر خودشون کارا بترسونه و هم برای خود کسی که در واقع اونجا قدرت داره و این قربانی در دستشه یک نوع قدرت نمایی هم بشه. حکومت اسلامی این کار رو بارها کرده، حتی خود سنگسار و اعدام، شلاق زدن در ملای عام، اینهایی که در ملای عام انجام میداد در واقع همین نگاه پشتش بود که الان در مورد قربانیان اعترافگیری اجباری انجام. به هر حال باید قبول کرد اولا خود این کار شکنجه است و در این حال خود اون قربانی به خاطر شکنجه و فرار از شکنجه بیشتر، چه شکنجه جسمانی چه روانی و بسیاری از مشکلات دیگه‌ای که براش ایجاد میشه، خودش رو مجبور میبینه. البته اون ویژگی‌هایی که من در مرتبا با عرض کردم، تلاشی که با برنامه شکنجه‌گران رو بازجوام میکردن، اینجا هم عمل میشه و در واقع مجموعه ای رو میسازه و میاره جلوی دوربین که ما میبینیم قربانیان شکنجه هستند به شکل‌های مختلف. و من واقعا توصیه‌ام این هست که این با این نگاه به این عزیزان نگاه بشه، یعنی دیده بشن که اینها قربانیان حکومت اسلامی هستند و بیش از آن که اینها مورد پرسش باشن، قربانیانی که اعترافگیری اجباری ازشون میشه که نبایدن باشن، باید حکومت اسلامی و جلادان و شکنجگرانش مورد پرسش و بعدها پاسخگویی قرار بگیرن که این گونه میتونن انسانها رو قربانی اون مطامع خودشون بکنن.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای نقره‌کار عزیز. به پایان وقت برنامه رسیدیم. اگر مطلبی ناگفته مونده میکروفون و دوربین در اختیار شما.
سپاسگزارم ازتون. خیلی ممنونم.
با سپاس از بینندگان و شنوندگان عزیز شبکه پویا، امیدوارم که باز هم مهمان ناخوانده خانه های شما باشیم. روز و شب بر.
از آزادی حرف میزنی وقتی صدای زن حرومه، وقتی زن حبس حجابه دیگه آزادی کدومه؟ یه عمر تو شعار میدی که حق به حق دار برسه، وقتی که پرواز واسه من محدوده یه قفسه. حقی که تو دنبالشی نمایش یه تبعیزه، حرف و رفتارت یه عمره پجوری زد و نویزه. هر کاری بخوای میکنی، هر جا بخوای بری میری، اون وقت موهای منو تو حبس کردی زیر رو سری. نه اینجوری نمیمونه، نه اینجوری نمیمونه. میزنی، حواس زن تو کتاب هست، تو مجلس و مصاحبه، پای عمل که میرسه همه چی و مرد صاحبه، همیشه حق با تو بوده تو این دنیای مردونه، اما واسه من آزادی فقط اسم یه میدونه.
من که همیشه مخالف افراط و تفریط بودم،